نتیجه گیری بکنیم حقوق فردی یا شخصی یه شاخش حقوق غیر مالیه، یه شاخص حقوق مالیه. حقوق غیر مالی حقوق مربوط به شخصیته. مثل چی؟ حق من بر نام خانوادگی، اقامتگاه من، این که کجاها من حق معامله دارم کجا حق معامله ندارم، اینا حقوق مربوط به شخصیت منه. مثلا وقتی که من سفیر هستم حق ندارم که پای یک قراردادی رو که تعهد برام ایجاد میکنه امضا کنم، اینا حقوق مربوط به شخصیت. وقتی که من مجنون هستم و مجنون جنونم از نوع دائمیه، یعنی همیشه در جنون به سر میبرم، قانونگذار به من اجازه نمیده پایین قراردادی رو امضا بکنم. وقتی من سفیه هستم یعنی عقل معاش ندارم در معاملاتم، قانونگذار اجازه نمیده من پایین قراردادم رو امضا کنم. با این تفاوت که اگر من صغیر غیر ممیز باشم، یعنی بچه کم سن و سالی باشم، 4-5 ساله باشم، اصل امضایی که من میکنم باطله. اما وقتی ممیز هستم، صغیر ممیز هستم، اصل قراردادی که امضا میکنم غیر نافذه. اگه ولیم بیاد تایید بکنه، چون از قوه تمیز برخوردارم، ببینه خوب قرارداد تنظیم کردم، اون تاییدش بکنه، این قرارداد معتبره. وقتی که صفی هستم، ولی یا قیم من به حسب مورد اگه قرارداد من رو رد بکنه قرارداد باطله، اگه تایید بکنه اون قرارداد معتبره. وقتی مجنون هستم، اگه در دوره جنون ادواری هستم، یعنی یه وقتی مجنونم یه وقتی سالم، قراردادی که در دوران سلامت تنظیم میکنم صحیحه، اما قراردادی که در دوران جنون تنظیم میکنم اساسا باطله، یعنی غیر نافذم نیست، یعنی با امضای ولی یا قیم من هم این قرارداد معتبر نمیشه. این تفاوت هایی که مربوط به شخصیت منه، مربوط به اهلیت منه، این نوع قراردادها رو قانونگذار وقتی ازش بحث میکنه یک نوع حقوق غیر مالی رو داره راجعش بحث میکنه. درست آثار مالی داره، اما اصل این رو قانونگذار به من اجازه میده یا نه، این موضوع بحث حقوق مدنی یک هستش. حقوق غیر مالی یا حقوق مربوط به شخصیت حقوقی که قابل تقدیم و مبادله به پول نیست، مثل حق ولایت پدر نسبت به اولاد صغیر خود، حق زوجیت، تو زوجیت حقوقی به دست مرد میاد، حقوقی به دست زن میاد، این حقوقی که زن و مرد به دست میارن حقوق غیر مالی هستش. حق غیر مالی ممکنه آثار مالی داشته شه، مثلا وقتی که من پدر میشم از آثار مالیش اینه که واجبه بر من یا لازمه بر من که نفقه فرزندم بدم، یا وقتی که ازدواج میکنم بر عهده منه که نفقه همسرم بدم، بر عهده همسر منه که از من تمکین بکنه. اما آثار این حق رو ما کاری باش نداریم که مالی میشه. اصل این حق مثل حق پدری، حق فرزندی، حق چمیدان همسری یا زوجیت، این حقوق رو بهش میگن حقوق غیر مالی. اما حقوق مالی که قانون ازش حرف میزنه ارزش ریالی داره. مثلا این که من صاحب این موبایل هستم و یک نفر دیگه هم ادعا میکنه که مالک اینه، این نوع ادعایی که اون فرد نسبت به این مال داره، با ارائه سند مالکیت من این حق عینی برای من محفوظ شناخته میشه. و یا وقتی من 100,000 تومان از یک نفر طلبکارم یه برگه چک ازش دارم، مادامی که این برگه چک اون در دست منه، اون بدهکار منه، مگر این که رسیدی از من داشته باشه که این امانته، مگر این که من این چک رو سرقت کرده باشم، به روش کلاهبردارانه به دست آورده باشم، خیانت در امانت کرده باشم به دست آورده باشم، اگر از مصادیق ارتکاب جرم من تحصیل نکرده باشم این چک رو، به دست نیاورده باشم این چک رو، اون فرد مدیون منه در ازای این مبلغی که توی این چک نوشته شده. اون فرد که در درجه اول صادر کننده چک، در درجه دوم زهرنویس چک، در درجه سوم ضامن چک. این که من چجوری این چک رو ببرم پولش بکنم از حوزه حقوق مدنی یا حقوق تجارت خارج میشه، میفته به شاخه آیین دادرسی مدنی. حالا که ما موضوع حقوق مدنی دونستیم، منابع حقوق مدنی ببینیم چیه. منابع حقوق مدنی در درجه اول قانونه. اول باید ببینیم چه قوانینی در این زمینه داریم. دوم عرف و عادته. سوم رویه قضاییه. چهارم دکترینه. دکترین یعنی عقایده. علمای علم حقوق. یه وقتایی بعضی چیزا رو قانون ساکت گذاشته، شرح و توضیح براش نداده، ولی حقوقدان ها اومدن استدلال کردن، تحلیل کردن و از تو دل تحلیل های حقوقی به قانون مراجعه کردن، به عرف عادت مراجعه کردن، به رویه قضایی مراجعه کردن و تونستن با استدلالایی که میکنن یه چیزی رو که قانون نسبت به ساکت هست رو راهی برای حق مردم باز بکنن و حق اون فرد رو بگیرن از طرف مقابلشون. دکترین خیلی وقتا در تبیین و تشریح و توضیح و شفاف سازی حقوق کمک ما میکنه. یه حقوقدان قوی کسیه که کتاب شناس حقوق باشه، یعنی اکثر کتاب‌های حقوقی رو بروز باشه، بدونه در هر کتابی چه محتوایی خوابیده، اون محتواها رو به دقت مطالعه کرده باشه، به ذهنش نظم منطقی داده باشه.